کوش میکنم که شما بیشتر ارتباط برقرار کنید. خب من این ربط هم بگم ریلیونس خیلی مهمه چون خیلی فراموش شده است، یعنی کم تر بهش توجه بشه. ببینید ما وقتی میگیم ربط، دو جور ربط داریم، یه ربط منطقی داریم یه ربط ذهنی داریم. مثلا اگه شما از اینجا بریم بیرون یه عقاب ببینین، یاد چی میافتی؟ یا مثلا برین یه لاش خور و یه عقاب کنار هم ببینین، یاد چی میافتی؟ احتمالا یاد مبحث کلاس ما میافتی، میگین اه چه جالب. مثلا ما به این میگیم ریپرزنتیشن، بازنمایی ذهنی. ممکنه شما یه هندونه بزرگ ببینید ولی یاد پدر بزرگتون بیفتید. هیچ ربط منطقی بین هندوانه و پدر بزرگ شما نیست، اما چون شما قبلا میرفتین خونه پدر بزرگتون و یه حوضی بود و اونجا هندونه ها وسط آب برای خودشون شنا میکردن و بعد شما یه دلتون هوای اون روزا رو میکنه و یه یاد پدر بزرگتون میافتی که رحمت خدا هم رفت. این که شما از هندون سیر پیدا میکنین به سمت پدر بزرگتون رو به این میگن بازنمایی یا ریپرزنتیشن. هندونه برای یه نفر دیگه همچی بازنمایی نداره، بازنمایی شخصیه، بازنمایی یونیورسال نیست، بازنمایی شخصیه، فردی، فرد فرد فرد. من الان یه رنگ سبز که بگم یاد چی میافتی؟ یکی یاد قرمه سبز میافته، یکی یاد پرچم ایران میافته، یکی یاد یه جناح سیاسی میافته. این ریپرزنتیشن اون فرد. اینکه مثلا میگن موسیقی خاصیت ریپرزنتیتیو داره، یعنی همین، یعنی موسیقی آنچه که تو هستی را آنتر میکنه. اگه تو غم داری موسیقی غمتو بیشتر میکنه، اگه شادی شادیتو بیشتر میکنه و تو رو هم میزنه، چیزایی که ته ذهن تو رو میاره رو. خب حالا ما خیلی وقتا وقتی میگیم که ربط، ربط برای افرادی که داره ریفلکشن نیستن به من یه ریپرزنتیشنه. مثال رو براتون بزنم، حالا یه مثال آکادمیک، یه مثال زندگی. مثال زندگیشی که تو جلسه، حالا مثلا به من میگه که فرض کنید این ساعتو از کجا خریدی؟ یا چند خریدی؟ میگم این ساعتو به پول الان میدونی چقدر میشه؟ راستی دلار چقدر شد؟ اوباما چیکار کرد؟ نمیدونم ترامپ چیکار کرد؟ شنیدم یه حرفایی زده نکنه نفت ایرانو نخرن. وای که چه به سرمون اومد. دوباره حالا میام میگم رأی بدید. چون ما ریپرزنتیشن همون بعد از دو دقیقه سیاسی میشه، یعنی میره تو فاز سیاسی. اینجا بین جملات من فقط حالت تداعی وجود داره. علت این که میگن آقا فصل یک پایان نامتون رو بعداً بنویسید، یعنی دانشجو میره موضوعش رو انتخاب کرده، پرسشش رو پیدا کرده، شروع میکنه حالا خوندن، خصوصا تو رشته ما که علوم انسانیه، ای میره میگه وای یه دری چه دیگه هست، یه متفهم بیچاره بعد از یک سال سنوات و جریمه و هنوز فصل دورم ننوشته. فصل یکو بعد بنویس. مقدمه چینی زیاد نکن در مذاکره، در برگزاری جلسات موفق. اصطلاحا شعارشون اینه، میگن استریکت تو دی پوینت، بچسب به نکته مورد نظر. مثلا بگو سلام، ما امروز اومدیم در مورد این صحبت کنیم که آیا آیین نامه ارتقا با شرط فعلی یک سال دیگه ادامه پیدا کنه یا در ظرف دو ماه آینده مورد بررسی قرار بگیره. اصطلاحا تز استیتمنت تو همون اول بگو. دانشجو رو تشویق کن، بگو برو فعلا فصل دو دو بنویس. مگه اینکه خیلی بی اطلاع باشه، منظورمی نیست. اون جایی که کانتریبیوشن داره برو اونجا که فرضیه داره امتحان کن، برو آزمون شده انجام بده. این ادبیات تحقیق و لیتریچری ویرو خصوصا در مقطع کارشناسی ارشد نمیشه از دانشجو انتظار داشت. تازه اومده اصلا لیتریچری ویو بلد نیست، اصلا نخونده، کی میتونه بخونه؟ تو لیتریچری ویو باید کلاسیفای کنه، کلاریفای کنه، باید مطالب رو طبقه بندی و وضوح بده. این هنوز اصلا اینقدر تسلط نداره که بتونه این کارو بکنه. بهش مجال بدین، فرصت بدین، برو فعلا فصل دو. چرا؟ چون اگه این کار نکنین ذهنش میره یه جا دیگه، چون مقدمه زیاد میشه، دامنه زیاد میشه، میخواد بره بالا، هی روی دامنه گیر میکنه. ما وقتی میگیم relevance، ربط، یعنی ربط منطقی، نه ربط ذهنی و شخصی. یعنی برای ما همیشه ربط ممکنه مشترک لفظی باشه. به من بگن هندونه چه ربطی با پدر بزرگت داره، میتونم توضیح بدم، ولی هیچ ربط منطقی بین هندونه و پدر بزرگ من نیست، بین عقاب و کلاس تفکر نقادانه نیست. این با دور شدن از این بازنمایی ذهنی فقط با یک ریفلکشن و با یک تعامل مرتبه دوم به وجود میاد. مثال، یه مثال جورنالیستی، سیاسی، اجتماعی. الان که برنامه 90 یکی از برنامه های زنده ایران، یعنی اگه بخوای چند تا بگی شاید انگوش شماره، یعنی واقعا شما واقعیت بحثا، واقعیت آدم ها استدلال کنن، فیلم های 90 برای تمرین تفکر نقادانه خیلی خوبه وقتی با هم چالش دارن. ما تو کلاس ها استفاده میکنیم. سوال میکنه که چرا علیه دایی سرمربی تیم ملی شد و چرا برکنار شد؟ سوال خیلی هوشمندانه هست، یعنی سنجه یه سازگاریه داره سوال میکنه، یعنی اگه خوب بود چرا ورداشتین، اگه بد بود چرا گذاشتین. خب بخونید پاسخ بهمانو. خب این صحبت هایی که ایشون کرده ربط نداره، ربط منطقی نداره، ولی چی داره؟ ریپرزنتیشن داره. الان متخصص علوم شناختی هم اینجا داریم، ثابت شده که ما اصلا مغزمون بیشتر داستانیه، ما مغزمون بیشتر داستان سازه تا استدلال ساز. ریپرزنتیشن داستان میسازه. یه کتابی هست به نام یک ذهن کاملا جدید، نویسندش هست دانیل اچ پینک. اون کتاب یه فصلش هست داستان در مقابل استدلال. میگه که تو عصر جدید که اسمش بذاره کانسپچوال ایج، عصر مفهوم در مقابل اینفورمیشن ایج، عصر اطلاعات، داستان داره جایگزین استدلال میشه، بازی داره جایگزین جدیت میشه، زیبایی و دیزاین جایگزین فانکشن میشه. و مثلا فرض کن لپتاپ ها دیگه به لحاظ فانکشن همه مثل همه دیگه، حالا بحث دیزاین میاد وسط، دوباره یک استفید ها مهم میشن. این در واقع کاربرد های تفکر خلاق این کتاب در عرصه صنعت، در عرصه اقتصاد، در عرصه تجارت و اینا. اون اینا من از اون کتاب میگم. میگه که مغز ما داستان سازه، ربط منطقی رو ما خیلی کم، ما یکم باید غیر طبیعی باشیم تا منطقی باشیم، ولی ذهن ما داستان می‌سازه. الان یه شمایل من، یه شمایلی بود که شما قبلا از این شمایل یه اکسپریانسی داشتید، یه تجربه‌ای داشتید. مثلا فرض کنید من یقم بسته بود، نمیدونم محاسنم بلند بود، یه شکل دیگه بودم، یا حالا یه جور دیگه بودم، هر جور دوست دارید. چون شما از اون یه اکسپریانسی دارین، من که میام درس بدم منو میبرید تو اون الگوهای شناختی قبلیتون. یعنی اگه از اون آدمی با یقه بسته و محاسن بلند شما یه اکسپریانس دارین، اون اکسپریانس رو روی شناخت من تأثیر میذاره و خلاصه ما ذهنمون داستان ساز. چی کار کنیم برای عبور از این؟ همیشه سوال کنیم چه ربطی داره به موضوع بچسبید. هر سخنی رو به صرف درست بودن مطرح نکنیم، خیلی چیزا درست هست ولی مربوط نیست، مثل همه حرفای این آقا، چیزی که در مورد تیم عربستان و امثال هم گفت، همه درستن ولی ربط ندارن. پس الان میتونیم دوباره بیایم روی این مثال فیلترینگمون و تناسب ها اصلا نذاشتم توی این تمرین. علت این که نذاشتم این که ما تناسب بین دو تا چیز میسنجیم. اینجا یه جمله داریم، یکم ریلیونس ها نمیشه با یه جمله سنجید، ولی حالا مثلا فرض کنیم به این که حالا یکی به صورت کلی مطرح کنه فیلترینگ واقعا ربط داره به این که راه نفوذ رو ببنده یا نه. البته اینجوری خیلی نزدیک میشه به همون درستی، باید ربط بین دوتا چیز باشه، بین دوتا چیز، سازگاری هم همینطور، اونم باید بین دوتا چیز باشه. این هم توضیحی که من میخواستم در مورد لرمس بدم. من یادم جلسه دفاعی خودم کارشان سر شد یه استاد داور یه اشکالی به من کرد، من همینطور هول شدم شکم جواب دادم، بعد یه دو دقیقه سه دقیقه من حرف زدم، این استاد داور گفت که ببخشید فرمایشات شما چه ربطی به سوال من داره. و بعد من واقعا دیدم چقدر سخته همه هم باید حرفامو توضیح بدم هم ربطش رو توضیح بدم. این ریلیونس. یه چیزی هم بگم، یادتون باشه گفتم اول کار گفتم بچه ها هم اینا رو میفهمن، یعنی 4 ساله میفهم. برای طنز بگم، من داشتم رسالمو تایپ میکردم، این دختره من اومد گفت که بابا موبایل بده. 60 بار 70 بار ذکر موبایل بده گرفته. منم رو کردم گفتم که من به شما موبایل نمیدم، من به شما موبایل نمیدم. گفت بابا تو اصلا نمیخواستی بچه داشت. من جا خوردم اصلا، یالو چی بود گفت؟ او روزا اصلا شناخت نداشتم نسبت به این که بچه‌ها قوای شناختیشون میتونه این کانسپت‌های ربط و اینا رو بفهمه یا نه. واقعا نمیدونستم. الان میدونم که میتونه، اما اون روز نمیدونستم. همینجور تیری در تاریکی گفتم بابا چه ربطی داره این که من میخوام بچه دار بشم با این که به تو موبایل نمیدم. گفت بابا ربط نداره ولی موبایل بده. من فهمیدم که این ربط رو میفهمه و زندگی من از اون لحظه یه عضو جدیدی پیدا کرد به نام ربط. بچه میتونه ربط رو بفهمه. چرا برای خواهرم لباس خریدین برای من نخریدین؟ شما میگین چه ربطی داره؟ خواهرت لباس نیاز داشت، تو لباس نیاز نداری، تو اسباب بازی مثلا نیاز داری. به جایی که بگین نه بابا برای تو هم میخرم. یعنی بابا جون ربط مهم نیست، یعنی ربط رو به بچه تی رایی نمی کنی، ربط رو باشت کار نمی کنی. پس بچه ها اینا رو میفهمن، ربط رو میفهمن. چه جوری بهشون یاد میدن؟ با داستان. این فلسفه برای کودک، یه سری داستانه، هر داستانی یه کار کردایی داره. مثلا همین همدلی و همین ربط و اینا رو با داستان به بچه یاد میده. مثلا یه داستانه براش تعریف میکنه، مثلا من پیشنهاد میکنم این کتاب حتما ما بزرگترها بخونیم. اسم کتاب هست ویرجینیا گرگ میشود. مثلا این بعد ترجمه کرده و ترجمه میکرد، من یه نقد خوندم بر مورد ترجمه این کتاب و ترجمه میکرد ویرجینیا سگ میشود. چون ما تو فرهنگمون نمیگیم گرگ، گرگو برای درندگی به کار میبریم، برای بد اخلاقی چیه به کار میبریم؟ اخلاق سگی. این تقریب دقیقا این کتاب اسمش چیه؟ ویرجینیا سگ میشن. برین این کتاب ببینیم چه تصویر سازی داره این کتاب، چه تکس قشنگی داره. آیا تو صفحه اول وارد اتاق خواهرش میشه و خواهرش صفحه اتاق تاریکه، تا میگه پاشو پاشو، یه داد میکشه سرش، همینطور میره جلو، بعد میگه که خواهرم سگ شده، گرگ شده، حالا تعبیر انگلیسیش. این گل سر این دختر که لحافو کشیده رو سرش، این یه مثلثه که مثل گوشه یک سگه، یه گرگه، و این در واقع لحافو کشیده زیر سرش، از زیر این مثل این که یه گرگ، یه سگ زیر این لحافه. بعد این همینطور این کتاب میخواد بگی که آقا بفهم بعضی آدم ها بعضی روزا سگ میشن. هی موعظه نکن، نه اخلاق فضیلت ها مکارم اخلاق، یه دور شما دعای مکارم اخلاق رو بخون، یه بار ریوایز کن، خودت ریست کن. نه مردم بعضی وقت حالشون خوب نیست. آخر داستان مشخص میشه که این گل سر گوش نیست، این گل سر این بچه است و اون خواهرش گل سر پاپیونی داره، اون یه گل سر سه گوش داره. برای اخلاق مدارا، برای اینکه با مردم به مردم حق بده گاهی بد اخلاق باشه، برای با کودکان. باز مثلا یه داستان دیگه هست برای همدلی، یه داستان یه بار از زبان سنجاب تعریف میکنه، یه بار از زبان همون داستان از زبان گرگ تعریف میکنه. من یه لیستی از این کتابا تهیه کردم که میدم به آقای دکتر، حدود 270 تا کتابی که برای بچهای 3 تا 7 سال با همین مزامین وجود داره، کتابی که مثلا شاید 5 تا کلمه هم توش نیست، همونجوری باید ورق بزنه تر میدم بهتون. به هر حال اینا می‌خواستم بگم که این سطحی که ما الان داریم حرف ازش می‌زنیم و بچه‌ها هم میتونن بفهمن و میتونن داشته باشن. پس باز اینجا پرسش داریم، چه ربطی با مسئله ما داره؟ همون که استادی من از من پرسید و منو پنچل کرد، این بحث شما چه تأثیری در سرنوشت بحث ما داره؟ نمیدونم، اونایی که کار اجرایی کردن میدونن که چقدر ما جلساتمون متاسفانه پیش نمیره به خاطر همین چند تا نکته ساده. هر چیزی رو به دلیل درست بودنش نمیشه مطرح کرد، حتما باید ربط هم داشته باشه. سنجه دیگه اهمیته، ما عمر نامحدودی نداریم، هر مقاله یا نباید خوند، هر کتابی یا نمیشه نقد کرد، هر فیلمی یا نباید دید، هر بحثی یا نباید وارد شد، باید سیگنیفیکنت باشه، به سرنوشت ما، به زندگی ما مرتبط باشه. این الهی اعوذ بک من علم لا ینفع سیگنیفیکنت، آقا چه اهمیتی داره؟ خب دانش و اطلاعات که خیلی زیاده. خب اینم سریع بگم، انصاف به معنی استاندارد یگانه داشتنه، نه به معنی یه گزار اخلاقی. الان یعنی شما نمیتونه عمل کرده اقتصادی یه دولت رو با دقت مثلا 5000 تومن 10000 تومن بررسی کنی، عمل کرده یه اقتصادی یه دولت رو با میلیون دلار مثلا یا دلار. انصاف فیرنس یعنی استاندارد یگانه داشته باشی، چیزی که به خودت حق میدی باید به مخالف خودم حق بدی، و اینم یک سنجه دیگه هست. خب حالا اگه ممکنه بیاین صفحه 7 یک سری تمرینه با هم حل کنیم. اینا خیلی ساده است، خیلی زود ازش میریم جلو. گفته که در هر کدوم، من به شما گفتم با چه سنجه ای، با در نظر گرفتن اون سنجه یا ابزار اون جمله رو تصحیح کنید. با هم دیگه هر دو نفر شروع کنید جواب دادن، بعد سوال میپرسیم و جواب شما رو میشنویم. بله ببینیم، مثلا شما یک گفته سنجه وضوع، یعنی شما باید وضوع این جمله رو افزایش بدید و اونو بازنویسی کنید. من منطق را بیشتر از همسرم دوست دارم.
مصاحبه های دکترین وضوعش بیشتر نشه احتمال سالم ماندن مردان بیشتره.
این اولا ایهام داره یا ابهام یا هر دو؟ ایهام چی شد؟ دو معنا. ابهام شد محد معنا. خب ایهام داره یا ابهام داره یا هر دو؟ ایهام داره. چرا؟ بگین دو تا معنی که داره. یکی این که من منطق تو کتهی شنا بیشتر از همسرم دوست دارم، یعنی من درس منطق رو بیشتر از همسرم دوست دارم. یکی این که من منطق رو بیشتر از همسرم دوست دارم، به این معنی که همسری من بی منطقه یا به معنی دیگه. درسته؟ این میشه دو پهلو. حالا اگه بخوای سنجه وضوح رو به کار ببری، باید اینا رو معلومش کنی. مثلا یا بگی من درس منطق را، یا اینجوری بگی بیشترم دوست دارم، هم ابهامش هم کم کنی، بگی که میزان علاقه من به شرکت در یک دوره تخصصی منطق از میزان علاقه همسرم بیشتر است. این میشه هم ایهامو حذف کردم هم ابهامو حذف کردم، چون بیشتر از چی داره؟ ابهام داره. بیشتر از چی است؟ مثلا من حاضرم یه کورس منطق بگذرونم ولی همسرم حاضر نیست بگذرونه، بعد اینو به صورت کاملا قابل مقایسه درش بیاد. این یکیش. دومی یا سومی یا چهارمی پنجمی ششمی با شماست. فکر نکنین اینا یعنی ساده است، اما دستی کمش نگیرید. نگین ما بلدی خواهشن، بگین ما بلدیم و انجام بدیم. خب یه مقدار ادبیات این تمرین ها ترجمه ایه، یعنی من حتما برای دفعه دیگه اینا رو بازنویسی میکنم، خوب نیست در واقع. خب اول این دو چی میگه؟ میگه من نمیتونم باور کنم که کسانی میخوان مصرف و فروش مواد مخدر رو قانونی کنن. حالا میاد اون دیدگاه طرف مقابل رو تفسیر میکنه، میگه از نظر این آدم های بی فکر زندگی انسان انقدر بی ارزشه که حتی اهمیتی نداره کسی خودشو بکشه یا سلامت خودشو نابود کنه، فقط اونا این شرط رو میپذیرن که او بعد اون کارها رو به خواست خودش انجام داده باشه. خب حالا چرا میگه، یعنی با سنجه انصاف چی کار میشه کرد در مورد این؟ چی؟ افراد بی فکرش یه جداست، چون در واقع یه نوع میتونیم بگیم اصطلاح هم بهش میگن مسموم کردن چاه، بهش میگن مغالطه مسموم کردن چاه، یعنی میگه هر کی این حرفا میزنه بی فکره. حالا شما نظرت چیه؟ هیچ عاقلی نمیگه که این کارا بکنین. حالا شما نظرت چیه؟ نمیش میگن مغالطه مسموم کردن چاه. اینا حالا کاری نداریم. اون چیزی که سوال کرده سنجه انصافه. انصاف یعنی استاندارد یگانه داشتن. حالا یعنی چه میگه اینا با سنجه انصاف بازنگری کنید؟ ابهام داره، من قبول دارم، تمرین گویا نیست، من قبول دارم، ولی منظورش اینه که اگر یکی سی اومده گفته که مصرف مواد مخدر رو قانونی کنیم، آیا این به این معناست که در واقع هر کس به خودش بکشه و سلامتی خودش رو از خودش بگیره و به صرف این که همچی تصمیمی داره؟ آیا تو در مورد خودت هم اینقدر سختگیرانه تا آخرین حد اون موضوع رو میری؟ یعنی یه مقالطه یه هست به نام مقالطه یه شیب لغزنده، بهش بگن سلیپری سلوپ، شیب لغزنده. مثلا شما میگین که به نظر من دختر به سبب جدا باشن تو دانشگاه، من میگم که میخوای یه بار طالبانو بگیم حکومت کنه؟ یعنی من از این حرف شما که ممکنه یه موضع منطقی باشه و براشتن دلیل داشته باشی لیز میخورم میرم به سمت چی؟ اکستریم اون حالت، یعنی طالبان. برعکسش میگیم به نظر من دختر پسر باید با هم دیگه باشن و چه اشکال داره اینا. خب یه بار بگو که تو دانشگاهی مشروب کنم را بندازی. یعنی حرف شما رو اکستریم میکنم به یه حالت خیلی رادیکال که هر کسی شاید باش مخالف. به این میگن مقالطه شیب لغزنده. الان این داره این مقالطه رو انجام میده، یعنی این داره میگه آقا مصرف و فروش مواد مخدر میتونه قانونی بشه همچون که سیگار قانونی شده، حالا یه دلیلی داره احتمالا، اما اون داره اینو خیلی اصطلاحاً بروش نمایی میکنه و به نقطه یه حدی میبره که تو میگه هر کسی میتونه خودشو بکشه و سلامت خودشو از بین ببره. حالا سنجه انصافینه که آیا با خودت هم همین کار میکنی؟ یعنی مثلا اگه تو اومدی گفتی که نه مصرف و فروش مواد مخدر نباید قانونی باشه، آیا این به این معناست که هیچ کس در مورد زندگی خودش نمیتونه تصمیم گیری کنه؟ برعکسش رو ببری به حالت اکستریمش. این تمرین گویا نیست و من قبول میکنم. شماره 5، ارواح وجود دارد، مردم تمام فرهنگ ها به روح اعتقاد دارند، امکان ندارد تمام مردم اشتباه کنند. دقت کجا رو میشه دقت داد؟ تمام مردم، تمام مردم دقت نداره. این تو مقالطه ها اسمش میشه مقالطه توسل به باور عمومی، یعنی چون همه یه جور اینطور فکر کنه پس این درسته. 6، باورم نمیشه تو داری به من میگویی که کمتر از گوشی استفاده کنم. اینجا رو تو استرسه، تو به من میگی گوشی استفاده نکن، تو خودت همش سرت تو گوشیه، زندگی دستم تو فضای مجازیه. تو الان من تا الان از تو بدون گوشی ندیدم. تو مقالطه هایی میشه کدوم مقالطه؟ من مقالطه ها درس نمیدم چون خیلی راحت با یه سرچ ساده تو اینترنت میتونید بخونید، خیلی به نظرم حیف وقتی کلاس بودن بخونید، حتما یه 20 تایی مشهورش رو بخونید. یه فایل صوتی هم من تو کانالم دارم اینا رو توضیح دادم، اونم هست میدم آقای دکتر اگه صلاحتون استم بذارم بخونید. حتما بخونید. 20 تا رایج ترین مقالطه ها رو درآوردن، یه لیست درآوردن، لیست 50 تایی داریم، 100 تایی داریم، مقالطات شناختی داریم، چیزایی که تو دیسیژن میکینگ مدیرا رو تهدید میکنه، مقالطه نمیدونم خطای مرجع، نمیدونم مقالطه عدد اول، خیلی خیلی اسم داره، خیلی ادبیات داره، لیست 200 تایی، لیست 300 تایی. ولی شما لیست 20 تاییشو بخونید. من تو کتاب تیز فکری که حالا باید به تو معرف کنم آخرش لیست 20 تاییشو بردم، 20 تایی پر کار برد. این میشه مقالطه یوتیوب. خودت چی؟ به دولت بگیم که چرا شما لایحه بودجه رو ندادی به مجلس سر زمان مشخص. میگه که دو تا چیز میگه، شما اون وقت که دولت دست خودتون بود دادی به موقع؟ تموش، یه چیزی هیچ که نمیتونه. یا میگه که حالا ما سر فرصت دادیم، مجلس سر فرصت بررسی میکنه؟ تموش. اینجا باید بگیم که مقالطه یوتیوب مقالطه بی ربطه، دلیل بی ربط، ربطی نداره. اینکه من خودم سرم تو گوشیه ربطی به این نداره که تو باید سر دو تو گوشی کنی. من یه یاد داشته ژورنالیستی نداشتم به نام آیا دیگ میتواند به دیگ بگوید رویت سیاه است، توی سایت ها چاپ شد، بعد من اونجا بحث کردم که بله میتونه دیگ میتونه به دیگ بگه رود سیاه. یه رئیس دانشگاه میتونه به رئیس دانشگاه بعدی بگه که من فلان کار کردم اشتباه بود شما نکن. میتونه بگه خودش دیگه خودش اشتباه کرده ولی بازم میتونه بگه اشتباه نکن. در واقع ممکنه وقت بگین که حالا اگه گفتین جواب میدم ولی نگفتین که ممکنه بگید که پسی که میگن که خود رو تب کی کند معنی رو تب یا تو قرآن میگه که خلاصه اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تترون الکتاب افلا تعقلون نهیب میزنه پسی چی میشه؟ اینجا من میگم ما دو تا اخلاق داریم، یه اخلاق ناقد داریم یه اخلاق منقود. من اگه میخوام به آیده تو هاشمی بگم چرا یقه پیراهنتون کثیفه مثلا دور جون شما یقه پیراهنتون، نباید مثلا یقه پیراهن خودم کثیف باشه، خیلی بده زشته. این اخلاق منه. اخلاق ناقد اینه که خودش یه عیبی داره عیبو به دیگران نگه، بگه بذار برم فردا بشونم لباسمو بعد به شما بگم. اما اگه من گفتم شما آقای هاشمی نمیتونی بگی تو خودت یقت کثیف، بگه بگی چشم برم یقه رو تمیز کنم، یا بگی یقه تمیز نیست. مغالطه یوتیوب وقتی رخ میده که ما از اخلاق ناقد به عنوان چماقی برای مقابله با نقد استفاده میکنیم، یعنی به دولت میگه چرا لایحه رو به موقع ندادی، میگه مگه خودت دادی؟ ندادم، تو باید بدی. این مسئولیت اجتماعی پاسخگویی به نقد رو تخلیه میکنه، جامعه رو از بین میبره. اینها مثالهاش عمومیه، میبینید من مثالهای آکادمیک نمیزنم برای اینکه میخوام بگم اینا باید فرهنگ عمومی باشه. اصلا ما نمیخوایم به عنوان یه استاد دانشگاه بگیم یا نمیخوایم به عنوان یه فرهیخته بگیم، ما میخوایم فعلا تو همین گفتگوهای معمولی خودمون اینا رو رعایت کنیم. خب یکی دیگه از مباحثی که الان میخوایم بهش بپردازیم بحثی است به نام پرسشگری نقادانه و انواع پرسش ها. چون گفتیم برو رو دوره تند، من تند میگم. یک سری پرسش ها هستن بهشون میگن پرسش های در مقابل سابجکت. کلمه شد نمیشه معنی کرد نمی کنی. یکی من بگم الان چند نفر تو کلاس ما هستن، یک پرسش چیه؟ آبجکتیو. چون میشمان آبجکتیو یعنی ما به صورت بین و لذهانی با هم به یه توافق میرسیم. مثلا ما در مورد شاید مثلا بعضی از رنگ ها با هم توافق داشته باشیم، در مورد ساعت کلاس با هم توافق داریم، در مورد بودجه دانشگاه با هم توافق داریم، یعنی عددی آبجکتیو میشمان. من مثلا سوال میپرسم که آهن در چه درجه حرارتی ذوب می شود؟ یه پرسش ابجکتیه. من تو مدرسه از بچه ها امتحان می خواهم بگیرم، اونا می نیست 1348 درجه مثلا ارتفاع قله ایورست چقدره؟ پرسش ابجکتیه. به صورت بین الاذهانی می تونیم بریم بحث کنیم. اما یه پرسش ها اصلا سابجکتیه، یعنی هر کسی از ذهن خودش به اون سوال پاسخ میده. مثلا من آیا شما آدم شادی هستی؟ آیا شما آدم موفقی هستی؟ حالا فرض کن شما بگی بله. خب الان من چی میفهمم از این؟ یعنی پول داری؟ با سوادی؟ 5 زبان بلدی؟ با پدر مادرت رابطه خوبی داری؟ سالمی به لحاظ سایکولوژیک؟ یعنی هیچ نوع فشار استراب و عصبی رو شما نیست، آرامی، متینی، موفقی، یعنی چی؟ این پرسه سابجکتی برای ما خیلی این اصلا به درد من نمیخوره، به چیزی از این نمیفهم، هیچ چی متوجه نمیشه. اینجا وقتی من این سوال رو میپرسم باید بگم خب من خیلی از شادی چیه؟ بعد شما شروع کنیم برای من بگیم مثلا من میرم به یه سری جلساتی با دوستانمون میگیم میخندیم، بعد اونا همه میگن چقدر تو خوبی، چقدر خوشحالی، چقدر راحتی، و من اونا منو بچه شادی میگه. پس خواهم این باید سواله بگم، یه نوع شد سواله ابجکتیو، یه نوع شد سواله سابجکتیو. اون آزمون کیفی که میگن بگیریم آزمونیه که بیشتر سواله سابجکتیو توش پرسته میشه. مثلا شما یه تحلیلی بکن، تحلیل شخصیده بنویس، توضیح بده، و حتما نیاز برای مهارتی نگارشه، یعنی شخص باید بنویسه دو صفحه در مورد این موضوع بنویسه. باز با تو علوم انسانی بیشتری کار میکنیم، تو فنی مهندسی کمتر. من یه چیزی برای شما بگم بخندیم، مثلا امتحان دکترای فلسفه ساعت 8 صبح شروع میشه تا 12 شب، ببخشید تا 8 شب، ولی هر کی خواست تو بازم بشینه. سه تا سواله، یعنی مثلا تمیز گزاره های تحلیلی و تحلیفی را از دیدگاه کانت، دکارت، لایبنیتس با یکدیگر مقایسه کن، و دیگه تو هم تو بنویس. بچه های مهندسی رشته های فنی کم تر می نویسن، تو این کار ضعیفن، ما باید یک کاری بکنیم که اینا یکم بیشتر بنویسن، هرچی حتی خاطره بنویسن. شما وقتی میخوای یکی فوتبالیست شه، تو فیلم ها هر جایی اولش میگن مثل فیلم سوباسا همینجوری میگفتن یه هفته با توپ باش فقط فعلا. آقا یکم بنویس اصلا. باید در دانشکده صدای تایپ بیاد. راهش اینه که بهشون اسهی بگید بنویسن. نوشته های کوتاه. نوشته های 5 پاراگراف. من این کتابو میدم باز به آقای دکتر هاشمی. برای پیش دانشگاهی تو خیلی از دانشگاهی دنیا یه کتاب حتما دانشو خونده باشه. From a paragraph to an essay. ما در هیچ کجای نظام آموزش پرورشمون پاراگراف نویسی نداریم. ما فقط وقتی میخوایم پیپر بنویسیم تو رایتینگ انگلیسی اینا رو میخونیم. تز استیتمنت و ساپورت سنتنس و کلوزینگ سنتنس. مثلا تو فارسی هیچ وقت کسی به ما نگفت. ما فقط کلاس انشا می‌نویسیم. خب بعد چه جوری این بیاد دانشگاه پیپر بنویسه تو مهندسی؟ این اصلا هیچ وقت جز تو انشا ننوشته. نوشته های انشا هم نوشته های احساسیه. اما الان باید بیاد تو ریاضی پیپر بنویسه، باید بیاد تو مهندسی پیپر بنویسه، تو جغرافی پیپر بنویسه. نمیتونه. اصلا نوشته فکتوال ننوشته تال. همش احساساتش رو گفته. ما باید خود نوشتار رو کار کنیم. پس پرسش سابجکت رو باید مطرح کرد، بعد هی گفت حرف بزن، حرف بزن، حرف بزن، حرف بزن، یا بنویس. ما برای اینکه از این فرار کنیم بیشتر هستم که پرسش های ابجکتیو بود. مؤلفه های من یه درس داشتم لیسانسم جوشکاری، اینجا رشته مکانیک هم داریم دیگه، داریم؟ وای وای وای، من از این درسی که همه دیسکی گرفتن متنفر، استادشم بگه همه میشناسن، برای اینکه همش حفظ بود. من همش میخونم خب این که مثل اونه، گفت گوشه مثلا جوش نقطه ای، جوش لبه ای، جوش نمیدونم چی. وای افتادم من درس دو واحده جوشکاری افتادم. اگه مهم گفته خب این که این تقسیم بندی کامل نیست، این با اونه، این با این آور لب داره، و من نمیتونستم تو تامل نیستم. سوال هم فقط سوال های ابجکتیو، یعنی ستاره نام ببرد. من همچی دانشجویی قطعا هم کاری که من کردم باید بکنم، باید رشته شو عوض کنم. پرسشه دیگه، پرسشه عام، جنریک پرسشه، در مقابل پرسشه جزئی، پارتیشیال. ما تو گفتگوهامون بعضی از این استراتژی استفاده میکنیم، مثلا با یکی بحث میکنیم برای این که اصلا شما بگو ببینم عدالت چیست، تعریفش کن، کی میتونه اینو تعریف؟ مثلا فرض کنید دانشجو بحث میکنه، شما بگو حجاب چیست، اصلا کلا حجاب چیست، یه پرسش ماهویت پرسه چیست. این پرسش ها پرسش هایی هم که امکان گفتگو رو کاملا نفی میکنه، چون کسی نمیتونه به این سوال جواب بده. یه فیلسوف فقط بعد از 100 سال انشاءالله اگه ظهور کنه تو به هم سوال های پاسخ بده. مثلا رالز یه کتاب بنویسه عدالت چیست، نظریه عدالت. شما اصلا من میگونم موسیقی چیست، اصلا نمیشه به این سوال ها پاسخ بده. پرسش هایی نیستن که به درد گفت و گو بخورن. یه پرسش دیگه پرسشه بهش میگن دیدیم پرسش، پرسش هدف دار، جهت دار، هدف دار نه. وقتی دانشجو از استاد پرسه استاد نمره میدین یا دوباره آزمون رو برگزار میکنین؟ تکرار میکنین آزمون رو یا نمره میدین؟ استاد به من نمره میدین یا همه نمره آزمون رو نمودار میبرین؟ یعنی چی؟ یعنی حتما نمره میدید، جهت داره. پرسش هایی که از آقای احمد نژاد توی اون دانشگاه کلمبیا پرسته میشد، پرسش ها جهت داره. پرسش لیدینگ کوئسشن یعنی پرسشی که پیش فرض هاش تحمیل میشه به مخاطب. آقای احمد نژاد آیا با توجه به دستیابی ایران، آیا با توجه به مخالفت همه دنیا با دستیابی ایران به چرخه کامل سوخت هسته‌ای همچنان لجوجانه بر این موضوع اصرار می‌ورزی؟ آیه من نجاده همی میخواد بگه بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولی یکل، گفت مستر پریزیدنت یس اور نو. ببینید اگه بگه یس یعنی همچنان لجوجانه بر این موضوع اصرار می‌ورزی، اگه بگه نو یعنی قبلا اصرار می‌ورزیدیم و دیگه الان اصرار نمی‌ورزیم. چون این پرسش جهت داره. پرسش هایی که شما میخواین دیسکاشن را بندازین سر کلاس، گفتگو را بندازین، نباید پرسش جهت دار باشه. چون یه دست دانشجوهاتون رو حذف میکنه. تطبیق مثالش با خودتون، مثلا آیا به نظرتون این منبع قدیمی هم میشه خوند؟ یعنی که شما میگین که نه نباید خوند. کسی که معتقد باشه باید منبع قدیمی هم خوند، خودشو حذف میکنه. نمیتونید همه رو درگیر کنید. حالا تو این مثال سخت زدم، مثلا فرض کن من میخوام موسیقی بحث کنم برای یه سری جوان نو جوان، بگم که بچه ها آیا قبول دارین که فقط آدم های بیکار به موسیقی بیپردازن؟ این یه عالمه رو از رینگ خارج میکنه و اونا با من قهر میکنه. اصطلاحاً اصلا good guiding question نیست، یعنی این پرسشی نیست که بتونم باشه یه بحث رو پیش ببرم، چون جهت داره، نباید جهت داره باشه. پرسش های مدیریتی یعنی چند پرسش در یک پرسش. بذارین یه تمرین حل کنیم. من اصلا از آقای دکتر هاشم یه سوال پرسم که ترکیبیه، ببینید این شو چجوری جواب بدم. بیان آقای دکتر از کی تصمیم گرفتیم که دکترها بگیریم و از هیئت علمی بشیم و به این وسیله به بقیه مردم نشون بدیم که بیشتر میفهمیم؟ چی میگیر آقای تو؟ حالا جواب این آدم رو باید چی دار؟ من چند پرسش رو در یک پرسش پرسیدم به اضافه اینکه جهت دارم بود و هیچی دیگه. حالا یه مثال دیگه آقای دکتر، آقای شما با آزادی موافقی؟
پرسش های کلی هم میگه
ببینید این شو بگه بله، بگید بله.
بله
یعنی شو طرف تا بی بند و باری هستی. حالا بگید نخه.
نخه
یعنی شو طرف تا بگیر و به بند هستی. پرسش سابجکتیه، شو نباید جواب بگید. من از دوتا از آزادی چیه؟ پس این که میگم پرسش نباید به پرسش جواب دادم حرف غلطی. اگر پرسش مبهمه باید سوال کرد. پرسش اگر مبهمه با سوال که این نیست که پرسش نباید بپرسی، چرا بعضی وقت پرسش رو بپرسی جواب. فقط برای تمرین و فقط برای تمرین و فقط برای تمرین بذار یکی دیگه هم بگم، بعد یه تمرین حل کنیم. میخوام یکی رو محکوم بازجویش کنیم، یعنی الان یه تمرین داریم بنام بازجویی سم کنیم. از کی تصمیم گرفتی رمان نویس مشهوری بشی و با آثار دیگران رو تحت تاثیر قرار بدی؟ چند تا سوال. آیا تصمیم گرفتی؟ زمان مشخصی داشت؟ این تصمیم رمان نویس شدن بود؟ و آیا هدفش این بود که مشهور بشی؟ چهار تا سوال. پس یه آدم اسمارت تینکر، یه آدم کریتیکال اینا رو ترکیبش رو میفهمه. میگه این چهار تا سوال. و این خیلی مهمه. رو مثالای دانشجوهای ما وقتی می‌نویسن ادعاهاشون در هم و بر هم. یعنی حالا بعد تکست براتون بیارم و رو تکستش رو تو بدم. مثلا 5 تا ادعا رو با هم دیگه ترکیب کرد. نباید این کارو بکنی. اولا اصلا ادعاهایی که اهمیت داره که نباید بیاری تو تکست. دومن بعد دو ادعای محوری رو بیاری و وسطش چند تا ادعای دیگه نه یکی. حالا چه تو پرسش چه تو ادعا. این اصطلاح هم هر کدومش توی کتاب میگه، من کنار هم نشوندم. یه اصطلاحی هست که نامش فیشینگ کوئسشن. فیشینگ کوئسشن در مقابل شوتینگ کوئسشن. آقای دکتر هاشمی شما نماز میخونید؟
آقای دکتر عذرخواهی میکنم و ببخشید. این من خیلی عذرخواهی میکنم چون جلسه در واقع نقادانه است، حالا من اون کاری ندارم. من میخوام یه ذره انتقادی هم برخورد کنم که عملی هم بشه دیگه. سوالا که شما مطرح میکنید به نظر من تو محیط کار ما این سوالا پیش نمیاد. نه ما از دانشجو میپرسیم نه دانشجو از ما این مثالا که شما میزنید. آره درسته گلوف یه ذره اغراق آمیزه، ولی یه ذره بگین که ملموس باشه. یه انتقادی هم که دارم، من چند تا رو نوشتم چون یه ذره دیر اومدم. این سنزه یا سنزه فارسی من ترکم، فارسی خیلی خوب بلد نیستم. سنزه فکر کنم دقت رو داشتین درس میدادیم. الان شما چند تا رو من نوشتم همین رو نقض میکردیم. میگی اکثر اونا که فنی مهندسیان نوشتیم فنی مهندسی، اصلا نوشتم بلد نیستم. خیلی از ما داریم خب این دقت نداره، همه فنی مهندسی نیست. یا نوشتین انشا همه احساسیان، خیلی از انشا احساسی نیستن، مثلا تو مناطق ترک مثلا آذری زبان اینا که احساس خیلی کمه اینا. اینا رو خواهشم آره
یه ذره
آره بله منم میخوام نقض کنم که شما متوجه بشید ما هم نقض کردن. ما هم به هر حال یه ذره خواهش میکنم اگه میشه مثالا رو ملموس بزنید که
اگه باشه داشته باشم میذارم، اگه نمیذارم حتما ندارم.
تو اگه این مثالا نیست مثلا وقتی سوالا پیش نیاد مثلا من عکس العمل من مهم نیست که. من الان تو خیلی از این سوالا که شما فرمودید سر کلاس حداقل ما نیست تو جامعه مادیه نیستی، مثلا کیه از ما پرسیده که آقا شو اون سوالی که از آقای دکتر هاشمی پرسیدین مثلا واقعا کی پیش میاد یه نفر اینطوری مثلا هر کسی از همکارم باشه بیاد بگه از چه زمانی شما برای نشون دادن خودتون مثلا شروع کردید؟ خب این دعواست دیگه، دیگه بحث و اینا نیست که دیگه مثلا باید طرف بندازه از اتاق بیرون. این خیلی آره
باید یه کدکش بزنید. ببین اول که مثال یکم اکستریم مطرح میکنن که مطلبو بگن، یعنی مثال یکم بله آره، ولی اینکه مثال میگیم با آکادمیک بزن داشته باشم میذارم، اگه نمیذارم حتی ندارم. من باور کنین در یه حدی فهمم که مثالا مرتبط بشه ندارم، حالا یا ضعفه یا هرچی ندارم. ولی یه چیزی هم اینه که ما نمیخوام بگفتم من ما نمیخوایم فقط کار آکادمیک دوره. ببینین دوره مثلا ارتقاء تمام‌اندسازی اساسی لزومی نداره که هر چیزی تو دی پوینت تو آکادمیک اکتیویتی باشه. نه ممکنه شما یه دوره احساس ما هست با هم سر بذارید، یه دوره یه روانشناسی رنگ ها بذارید، آره روانشناسی رنگ ها به دردی استادانش که میخوره؟ نه نمیخوره. ولی فقط نمید از در اصلی اومد، بعضی وقتا باید از در پشتی اومد، یعنی بعد روی زندگی به طور کلی تأثیر گذاشت. پس بنابراین من جوابم اینه که نه، من اگه داشته باشم مثلا بزنم.
آقای دکتر من مهارت تفکر نقادانه و کاربردهای آن در تدریس اندیشمندانه، من این در و به بعدش
آره آره میگم اینا میگم. اولا که بازی بخشش به نظرم اصلا کوئسشنینگ کاریه که یه استاد انجام میده، ولی خب شما مثلا تو کلاساتون کوئسشنینگ ندارید غالبا، یعنی کویز دارید. اما به این معنی که پرسشگری بکنین، خب تو بگو ببینم مثلا درس و برای من تا اینجا که گفتم بگو، نداری. دارین یا نداریم؟ کم و زیاد داریم. نسبت به مثلا دبیرستان خیلی کمتره. چون آموزش بزرگسالان کانتنت محوره. آموزش کودکان و نوجوانان استیودنت محوره. یعنی ما بیشتر به شخص کار داریم. ولی تو کلاس‌های دانشگاه هر چی بریم بالا ما کانتنت محوریم. یعنی بعضی وقت اصلا کاری نداریم اون چه ریفلکشنی نشون میده، چیکار میکنه. ما درسمون رو میدیم و میریم. استاد یه جلسه درس داره بعد اومد بره 60 صفحه رو بخونه. لذا یکم کار رو داشت کمتر. هر چقدر شما آموزشتون رو به سمت استیودنت محور ببرید، اتفاقا این روش‌های پرسشگری به کار میاد و البته پیاده سازیش کار خودتونه. من حالا میگم بحثمو، ولی یه مقدارم پیاده سازیش خودتونه و اینم توانایی منه. من اگه اشکالی هم وارده بیشتر از این نمیدونم واقعا.
من حالا این سوالو بذارید اینجوری مطرح کنم. ببینید ما توی جامعه زندگی میکنیم که در واقع خیلی وقتا افراد ترجیح میدن غیر مستقیم جواب بدن. حالا کالچر ماست، نمیدونم مثلا ایدئولوژی ماست، هر چی که هست به هر حال تو دی پوینت افراد در واقع جواب نمیدن. مثل همین سوالی که شما پرسیدید، مثلا آی دکتر هاشمی شما نماز میخونید؟ خب حالا به هر حال ایشون یا میخونن یا نمیخونن. به اصطلاح اگر میخونن در واقع که خب حالا مثلا بگن اگر جواب بدن که میخونم، خب یه دمی میگن عجب آدم ریاکاری. حالا اسخایی میکنم آقای دکتر، من شما رو مثال میزنم به خاطر اینکه در واقع به سلام بقیه بر نخوره،
بلکه دیگه از این کارو نکنم.
اگرم نخونن خب در واقع شرایط جامعه ما مثلا اجازه نمیده که ایشون در بیان بگن مثلا من نماز نمیخونم. ببینید در واقع ما حالا من این رو میخوام مطرح کنم که ما چه وقتی پرسش ازمون میشه تو جامعه به عنوان یک هیئت علمی، اولا زیر ذره بینیم و خب ما مثل جامعه باید خیلی حالا در واقع یه جوری در واقع جواب بدیم که حالا مخاطبمون فقط جوابشو گرفته باشه. اینها در واقع چالشایی که واقعا حالا دوست داریم بشنویم که چه جوری باید این تیپ سوال رو جواب بدیم.
من الان دارم رو استایل سوال فقط حرف میزنم. شوتینگ کوئسشن یعنی همون سوالی که من پرسیدم، یعنی پرسش که نماز بخونی نمیخونی، مقاله دادی ترم قبل یا ندادی، یعنی پرسش که فقط یک جواب داره. این من فقط میخوام یه استایل بگم، اینم یه تمرینه. فقط برای طنزش گفتم نماز میخونی یا نه، نمیخواستم به این جنبش وارد شم. میخوام بگم پرسشی که فقط یس نو میتونه جوابش باشه، به این میگن شوتینگ کوئسشن. من خودم یه بار اومدم دانشگاه صنعتی، حالا میگین کاربرد نداره، واحده چیه گزینش سال 89 به من گفت که اون آقایی که اینجا گزینش میکرد گفت آقای صفایی پور شما طرف داری نظارت استثوابی هستی یا استحسانی؟ بعد من گفتم که الان کدومش اجرا میشه؟ گفت که خب استثوابی. گفتم همین درسته. میگم حالا ممکنه که شما توی فضای آکادمیک بگین من نه با دانشجو بسن و چیکار نمازش دارم، من یه دارم بگانه استایل سوال میگم. هر جای سوالی بپرسین که شوتینگ کوئسشن، یعنی انگار میخوای تیر بزنی به پرنده، یا میخوره یا نمیخوره. اینا بهش بگین استایل میگن شوتینگ کوئسشن. وقت در مقابلش فیشینگ کوئسشن، شما یه ماهیو با اون روش تیر اندازی شکار نمیکنی، چیکار میکنی؟ یه تومه میذارین یواشاش نزدیکش. این مال وقتیه که شما میخواین این دایرکتلی یه چیزی رو بفهمید غیر مستقیم. مثلا من اگه به پسرم بگم ساعت 4 کجا بودی، خب بچه من میفهمه که من فهمیدم که اون ساعت 4 یه جایی بوده. یا یه جایی مثلا حراست یه بانکی بره و ببینه یه وامی بدون اسناد و سفته و اینا به یه نفر داده شده، یه مرتبه بگه بیا اینجا ببینم این چرا این وام سفته نداره. خب اون مسئوله اون بانک گوشی رو برمیداره میگه آه قرار بود شما سفته تو رو بیا این چرا نهی بود. یعنی به محض اینکه شما کوئسشنینگ شوتینگ بپرسی یا مستقیم بپرسی، طرف مقابل اطلاعات کاملا دریافت کنه. داستان‌های پوارو، داستان‌های آگاتا کریستی پر است از این روش فهمیدن یه چیز از در پشتی یا غیر مستقیم پشتی هم فیزیک بشه. بنابراین اونجا نباید اون بگه که سفته این کجاست، تو این کاملا مشخص میشه که چه هست داره مداره که نیاز. شما میخواییم بینید دانشجو تو درس خونده یا نخونده؟ بچه ها فصل چهار خوندی؟ میشه دایرکت کوئسشن، یعنی شما مستقیما حساسیت خودتون نشون بدید. اما اگه بیاین و بگین خب نموداری که مثلا در فصل چهار مورد بحث قرار گرفته بود و دیدم که دو نفر از شما سوال دارین، من یک سوالی در امتحان طراحی کردم که معلوم میشه که شما در این باره مثلا چه دیدگاهی دارین، چه نظری دارین. اینجا یه مرحله بعد شما آقا با نخون، چون شما نمیخواستین مستقیما اینو مورد سوال قرار بدید به یه دلیل. به این میگم فیشینگ کوئسشن. مثال باز کتاباش اینه، مثلا میگن یه کسی میخواست یه آدم خصیصی ماشینه چمن زنیشو قرض بگیره. حالا شما خلاقیت به خرج بدین بگین اگه بخواین از یه آدم خصیصی ماشینه چمن زنیشو قرض بگیرین چیکار میکنین؟ حالا آیدو تو میگن ما به خود نه چمن داریم نه ماشینه چمن زنی داریم، نه اصلا آب داریم. ولی مثاله چیکار میکنین؟ من اون آدم چی میپرسین؟ مستقیم هم نمیخواییم بپرسیم چون اون خصیصه سریع میگه نه. بلند بلند میگی من آب پاش دارم، شون بازم این دایرکته. اصلا اسم ماشی چه از این نباید بیاری بازو بردیم اینجوری. خب بعدش چه ماشینایی داری؟ خوبه نزدیک شد یا یه مدلیه؟
چرا چمنای خونتون تمیز کوتاه نشده به موقع؟ میفهمم که اصلا ماشین چمن زنیش کار میکنه نمیکنه. اگه کار کرد دیگه یه مقداری تو رو دروایسی قرار میگیره که بتونه بده.
انشالله. میگن یه کسی رفتار خونه یه آقای خصیصی و گفت که ببخشید آقا ممکنه اتومبیلتون رو من بدین؟ گفت اتومبیل هم من الان امروز به خانه بده میخوام بریم بیرون. گفت پس به زحمه باشه چم از زد بود. این بهش میگن پرسیدن از در پشتی. وقتی میخوایی یه چیزی بفهمی اما نمیخوایی بگی، این هم میگن فیشینگ بهش. حالا بازجوها در دادگاه ها امیدوارم چی؟ من روی این مثال تطبیق ندادم، ولی یه مثال دیگه تطبیق دادم. یه جا اینه درس دادم، بعد یه دانشجو اومد به من گفت که یه خواستگار برای من اومده بود و بعد یه انگشتره خیلی بزرگ دستش بود، خانواده و اینا همه پسندیده بودن. منم هم نمیتونستم جلسه اول بگم که این چیه، مثلا مستقیم بگم ببخشید این انگشتره چیه شما دستتون کردی؟ اون دختر خانم اینا بود چیکار میکردی؟ خب الان من اینو میتونم، من اینو تطبیق دادم. یه مورد دیگه هم بیا بهت بیشتر فکر کنم. خلاقیت میخوام. نکته ما همش اینه، شما باید اصلا از این موضوع بیایم بیرون. میگه شما با دوست زیاد داری؟ مثلا فرض کن بگه بله، بگه نه. به هم هدیه میدی؟ چی هدیه میدی؟ مثلا فرض کن میگه اوت کلا عطر. شما میگه چه جاله همین. طرف مقابل میگه خب چه جاله؟ آخه من فکر کردم انگشتره. چرا شما فکر کردی که انگشتره میدیم؟ بعد دیگه شما سکوت میکنی توضیح بده که انگشتر چیه، چرا انگشتر این بزرگی هست. این در واقع مهارت نزدیک شدن به موضوع از در پشتیه، یعنی از مسیری که ذهن طرف پیش بینی نمی‌کنه. روش خلاق می‌خواد. نه نه اصلا من نپرسیدم. نه نه من اصلا نپرسیدم. من میگم چه جاله. فقط میگم چه جاله. چی؟ هیچ روش مکانیکی برای انجام این کار وجود نداره. یعنی هیچ الگوریتمی نیست که بگیم با این الگوریتم باید بریج. ولی ببینید داستان آگاتا کریستی دلیل جذابیتش همین. مثلا پوآرو اگر شما اونو دعوتش کنه به بازجویی، اون میره اسناد مدارک و از بین میبره، میره پول میده، رشوه میده، شاهدارا از بین میبره. اون یه جوری عمل میکنه در مسئله بازپرسی که اون کسی که متهم اصلیه فکر میکنه که پوآرو، فکر میکنه کسی دیگه متهم اصلی. این نمونه ایست از این روشه فیشینگ کوئسشن. بارها و بارها حالا توی مثلا مسائل خاص ممکنه این پیش بیاد. من توی یه دوره برای حراست های بانک ملت اینو درس دادم، مثل شما درس دادم، اونا ده ها مثال گفتن. اصلا بعضی وقتا اگه یه چیزی تو دادخواست متهم بیاد، متهم بیاد شواهدش رو تهیه میکنه و اون دادخواست رو رد میکنه. نباید تو دادخواست بیاد. یکی از مسائل حساس حقوقی همینه. شما وقتی بگید تفهیم اتهام، مرکده شما اتهام تفهیم کردم، شما به راحتی توی بریم و اصلا نارد بس بریم ببریم. و این پیش میاد که با این موضوع تو اصلا حقوقی چی کار کنیم. حالا اون تیکه فانتزی قضیه چه کار برد بره چه نبرد. فرض کنیم آقای دکتر هاشمی به جرم حمله، اجازه هست شو کنم باشم ببخشید، فرق کنه آقای دکتر هاشمی میخوام بیا از این کار رو نکنه، امسال منو درسته، به جرم حمله مواد مخدر دستگیر شده و آقای دکتر هاشمی یعنی کار رو نکرده و من هم بازجو یک کاغذ سفید بذار اینجا رو و من میخوام شما رو استنتاق کنم با همین روش. هدفمون چیه؟ یک، بخندیم، هیچ هدف دیگه نداریم. دو، ببینیم من چجوری با این انواع سوال رو بازی میکنم، kinds of question بازه، هیچ هدف دیگه نداریم. نام
بگم؟
پس نگید
نفکرم باید بنویسم
برم اونجا شو بیشتر بترسیم. نام
امیر.
این سوال objective
objective.
نام خانواده
کی؟ هاشمی. سن؟ 43 سال.
تاریخ استخدام؟
1386.
مبلغ رو نقد گرفتی یا به حسابت ریختن؟
من مبلغی دریافت نکردم.
مبلغی دریافت نکردی؟ چک بهت دادم؟ فلان بود.
من چکم دریافت نکردم.
یعنی مفتی کار میکنی؟
نه، من کلن موضوع انکار میکنم.
چی؟
کلن موضوع رو انکار میکنم.
موضوع رو انکار میکنی؟ منم انکار میکنی؟ آیا با تجربه این که میدونی مسخره کردن من یه جور رو بازم خواهده این کار دارم بدونی؟
این تصور شماست که
چی سوال میدونی؟
این نظر شماست که من شما رو مسخره میکنم.
یعنی غیر از مسخره کردن کار دیگه هم میکنی؟
سوال شما موضوعیتی نداره.
سوال من موضوعیتی نداره؟ پس سوال شما موضوعیت داره؟
من سوال نکردم، من یه کامنت روی سوال شما دادم.
کامنت یعنی چی؟ چه فرقی ما دست میداره؟ آیا تعجب این که میدونی این کار جوان هایی مملکت رو به خاکستر میشونه بازم میخوایی کار رو ادامه بدی؟
من کلی این کار رو انکار میکنم.
شوفا اگه جمله رو تکرار میکنم اون که من این کار خوب هم بسید چی؟
من از اون سوال تمنزنه کرده یاد این خاطر افتادم، چون من آذریم خیلی جوک میشنویم، گفتم به همشهری ما گفتن طرف باباش فوت کرده بوده، یه جور غیر مستقیم بگو که مثلا بابات فوت کرده خبر بوده، گفته پدر رفته بوده مسافرت، گفته پدرتون اومده، گفته نه، گفته بشین تا بیاد. خب
جوک ها میخندیم که جوک ها از مسیر شناخت ما حرکت نمی کنه. یعنی الان ما انتظار نداریم جمله بعدی این باشه دیگه، چون این بر مسیر اصلا شوخی یعنی قلقلک منطق، یعنی اون ساختاری که شما ذهن تصور چی بود جمله اوله رو یاد بگین
چی میگفتی غیر مستقیم بگو منم غیر مستقیم یه مثال دیگه زدم حالا سمنزنه نزدم دیگه
آره میدونم جمله اوله اون جوکو بگو
گفتن که غیر مستقیم به طرف بگو باباش مرده یه جوری بگی که متوجه نشه آره، یه دفعه جا نیفته اینم گفته بابات مسافر بوده دیگه گفته اومده گفته نگفته خب. بشین تا بیاد دیگه نه اینو گفتم حالا برای اینکه جو کلاس دیدم افراد یه ذره خستن هم کارا مخصوصا خب گفتم اجازه بده
وقتی که میگه بابات اومده ما انتظار ذهنمون الگوریتم بسازه که خب یار یا نه بشین تا بیاد و اینکه این حال ارتباط مرگ داره این میشه فانتزی و شوخی فیشینگ کوئسشن ها همچی ساختاری دارن یعنی باید به صورت این دایرکت مطلب رو بپرسیم توی این ورک بوک صفحه 9 یک سری سوال هست تو صفحه 8 که خب ردیفه دوم پرسش هایی که سوگیرانه هستن و در واقع اینتلکت بایت نیستن گوش پرداز نیستن جهت دارن و پرسش های اولا پرسش های آمن که برای هدایت بحث مناسب نیستن چون پرسش های فلسفی توی صفحه بعد یه الگوی ارائه میکنه برای طرح سوالات فکرانگیز در کلاس درس تطبیق اینا با شماست در ساعت بعد من از شما میخوام بگید که مثلا برای ایجاد یک پرسش فکرانگیز برای گفتگوی کلاس مثلا میخواین در یه چیزی گفتگو کنید من خودم مهندسی خوندم ولی الان نمیدونم مثلا تو مهندسی چیا میشه گفتگو کرد چه جوری میشه خیلی بعد کانتروورشیال تیچینگ تدریس مناقشه یعنی چی یه شما باید بگید مثلا برسیم به اینکه برای مدیریت یه محصول برای خط تولید حالا واسه تو بحث مدیریتی میشه تو مکانیک مثلا چیکار کنیم تو مهندسی مواد الکترونیک کنترل چیکار کنیم شما باید پیشنهادهای خوب امروز بدید اگه ما میخواییم یه بحث فکر انگیز را بندازیم یه گفتگو را بندازیم یه جایی مناقشه انگیز بشه چجوری میتونید طرح سوال کنیم حالا اینجا یه الگو ارائه کرده میگه یک سری سوال هستن ولی مثالاش هیچ کدوم به کار شما نمیخوره به نام good guiding question پرسش های خوب راه نما میگه پرسش های راه نما پرسش هایی که 5 تا خصوصیت داره یک کوتاه و مختصر دو بذاریم من یه مثال تو بذارم ببین ما مثلا تو فلسفه یه مقاله داریم از یه آقایی به نام نیگل این مقالش جزو پرخواننده ترین مقالات قرن 20 اسم مقالش هست خفاش بودن چه حسی چه احساسی یه همچه اسمی داری خفاش بودن چه حسی سر آغاز یه سری بحث بوده تو علم شناختی و مفهوم مغز مثلا این مقاله نیگه باز یه مقاله داریم اسمش هست برین اینه وات مال پات نمه یعنی مقاله آکادمیکه ولی اسم مقاله هست مغز در خمره و موضوعش اینه که آیا ما میتونیم بفهمیم که مغزهای در خمره هستیم یا اگه ما مغز در خمره باشیم یعنی یه شیمیدانی داره رو مغز ما کار میکنه ما اصلا نمیتونیم بفهمیم ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم مغز در خمره هستیم بحث آگاهی کانشسنس و اینجور بحثه خب ببینید این عناوین کوتاه و مختصر خفاش بودن چه احساس داره مغز در خمره آیا ما مغز در خمره پر بازدید ترین یا پور سایتیشن ترین مقاله قرن 20 در معرفت شناسی یه مقاله است یا آقایی به نام گتیه دو صفحه بودیمه دو تا مثال ایشون یه استاده تقریبا جا افتاده بود در گروه اخلاق هی بهش میگفتن مقاله بده مقاله بده مقاله بده ارتقاد مشکل پیدا کرده ایشون نگفت مقاله بخواید چشم ببینید این مقاله رو اسم مقاله هست آیا معرفت باور صادق موجه هست؟ Is knowledge a true justified belief؟ این تعریف معمول معرفت دو صفحه و نیمی شد دو تا مثال زد که این مثال ها میخواد بگی که اصلا شامل مفهوم معرفت نمیشه و بعد هم بهش گفتن آفرین و اینا و خودش اصلا یه مقاله هم دیگه نداره که اینه توضیح بده و اینا یه مقاله میخواستیم بفرمایی نه مقاله بعدم رفت دو بار زندگی میشه. عنوانایی که میخوای تگ کنی و میخوای تو ذهنا بمونه و میخوای باشه یه بحثی را بندازی، باید تا حد امکان کوتاه و موجز و روشن باشه. خصوصیت دومش اینه که باید هوش پرداز باشه، یعنی ذهن طرف رو تو درگیر کنی، نره تو انبار حافظه جواب رو بیاره. آموزش پرورش ما well-stoned mind، یه انبار خوب میره از تو انبار جواب، باید حتما هوش پرداز باشه. مثل کامپیوتر این درایوش روشن شه، بگه این داره کار میکنه. حالا مثال بزن. سوم این که open ended باشه، یعنی پرسش بازی باشه، همینطور بشه در موردش بازم حرف زد، فکر کرد، تموم نشه یه جا. چهارم این که موتیویت کنه افرادی که به این سوال پاسخ بدن، برانگیزاننده باشه. داریم چیه میگی؟ خصوصیات پرسش هایی که میتونن به شکلی یه بحث و گفتگو کمک کنه. و چند تا شد؟ چهار تا. موجز باشه، اپلندر باشه، اینتلیکت بایت باشه، موتیویت کنه و نان جاجمنتال باشه، قضاوتی توش نباشه، یعنی فرصش سوگیرانه نباشه. این پنج تا. حالا این مثال های من مال سوال های راه نمایی و سن راه نمایی و معلم راه نمایی، تطبیق این بر کار شما با خودتونه. من بلد نیستم، سوادشو ندارم. این روشه، این خصوصیاتشه. حالا دو تا روش داره که بسازی این سوال ها. یه روش مکانیکی داره، یه روش خلاق. روش خلاقش چی نمیدونی؟ شما ممکنه یه سوال جذاب پیدا کنی نبدرستی. مثلا فرض کنید شما بخواهید در مورد وضعیت کیفی تحصیلی دانشگاه صنعتی یه بحثی با دانشگاه را بندازید. مثلا این سوال که چرا دانشگاه ما نوبلیست نداره؟ یه سوالیست موتیویت میکنه، چون نوبل رو مطرح میکنه، کوتاهه، هوش پردازه. یعنی من نمیتونم برم الان از توی کتاب بگم آها اینا ها ببین اینا جوابش، چرا ما نوبلیست نداریم اینا جوابش. من مجبورم هر چی اطلاعات دارم هی بررسی کنم ببینم از میونه همه ی عوامل کدوم ها بگم و بقیه شرایط، و تمام هم نمیشه. شما میتونی 30 سال به این موضوع فکر کنی. بنابراین این سوال سوالیست که برای گفتگو کردن مناسبه. پس روش خلاقش نمیدونیم، هر کی هر جور خودش میدونه. یه روش مکانیکی داره و اونی که پرسش های عام و یه صفت موتیویتور بذار سرش. مثلا موسیقی چیست میشه یک پرسش عام. اما اگه تو بگی موسیقی ماندگار چه موسیقی؟ الان اگه آقای شجریان هم شما دعوت کنی نمیتونه با حافظش جواب بده. آقای شجریان موسیقی ماندگار چه موسیقی؟ تدریس اثر بخش چه تدریسیه؟ این صفته. حالا اگه میگه موتیویت کنه مثبت، اما اگه شما منفی بگید این کار نمی کنه. مثلا این که همون مثال دانشگاه صنعتی بگید، چرا دانشگاه صنعتی مثلا فرض کن بهره‌وری برخی از دانشجوهاش کمه؟ چون منفیه. حس ما برای پاسخ دادن بهش غالبا کمتر، غالبا. یا مثلا به جای موسیقی ماندگار بگیم موسیقی مبتذل چه خصوصیت داره؟ موتیویت مثبت ما دوست داریم. ما منفی صحبت کردن و برای که با جمع میخوایم صحبت کنیم دوست داریم. پس حتی اگه نکات منفی مد نظرتونه، اما بیاییم رو نکات مثبت سرمون بذاریم. حالا این سوالا، شغل خوب چه شغلیه؟ چه کسی گرسنه محسوب میشه؟ نه، این سطح هوش پردازیش به خاطر که مفهومیه از سطح مخاطب این سوال هایی کم بیشتر. اون سوال موج ها از کجا می آید؟ ایستار هوش پردازه، یه حالت استعاری داره، کوتاهه. فرض کن یه استاد ترمودینامیک میخواد معادله موج رو درس بده، میتونه در آغاز تدریسش 15 دقیقه با این سوال کلام جاده، یعنی میخواد از سطح فهم عمومی به سمت ترمودینامیک و معادله سیالات حرکت کنه. بچه موج ها از کجا میاد؟ فعلا یه تعبیر اولیه، یه سخن اولیه. این میتونه همه یه بچه ها و همه دانشجو رو با شما همراه. بقیه رو ببینیم، مثلا سلامتی چیست؟ باز یه سوال عامه و مناسبه بحث هدایتگر نیست. این بخشی بود که من میخواستم در مورد انواع پرسش و یه تماشای کوتاه به کار رو تاش توی تدریس صحبت کنم.
عذرخواهی میکنم آقای دکتر، من تشکر میکنم زحمتتون، ولی من وقتی نگاه میکنم به اینا خیلی حالا رشته خودم
صحبت میکنه آقای،
نمیشه خیلی راحت اینجور سوال بپرسی. یعنی من همین یه سوال که بخوام عمومی بدم، اولین بحثی که دانشجویان با من مطرح میکنن، آقا این سوال شما واضح نیست. خب ما نفهمیدیم چی از ما میخواد، چطور کمی باید پاسخ بدیم، چقدر باید پاسخ بدم. خب درسته، منم مثال اینا دیدم، مثلا آقای دکتر گلابی دانشگاه تبریز یه سوال میده آقا بررسی کنید واکنش فلان از نظر الکتروشیمیایی تو محیط اسیدی خوبه یا بازی. یه فرد باید تمام تکنیک های الکتروشیمیایی تو محیط بازی و تو محیط اسیدی اعمال کنه تا متوجه بشه تو این سیستم این جواب نمیده. این یه سوال اینجوری جواب میده، اما شما اگه بخواید مبنای تدریس رو اینجوری بذاری، باور کنید یه ترم نگذشته همه دانشجو من در آموزش جمع میشن که این سوالات سوالای خوبی نیست.
برای امتحان میگیر یا برای گفتگو؟
برای تدریس میگم، یعنی کسی که میخواد واقعا تدریس کنه سوال باید معیار کمی داشته باشه.
ببین علت این که ما خیلی به سمت گفتگو نمیریم اتفاقا بعضیش همینه. گفتگو شروعش شاید هم ساده باشه که نیست، جمع کردنش سخته. علت این که اصلا ما تو بزرگ سالان به سمت آموزش کانتنت محور میریم هم همینه. استاد میاد محتوا رو درس بده میده، کاری هم نداره کسی خوشش اومد بعدش اومد بازخورده مثبت داد منفی داد، همینه. ولی الان ما داریم ساپوز دت بحث میکنیم، یعنی میگیم اگر خواستی این کارا بکنی. حالا اگه خواستی و نخواستی اون یه بحث دیگه است و یه تمرین دیگه است. اینجا باید شما یه استاد تیچینگ دعوت کنی، اون بگه که آیا در تحصیلات آموزش عالی هم میشه از این سبک استفاده کرد یا نه. به نظر من در 17 جلسه کلاس به نظر من یکی دو جلسهش میشه، ولی نظر منه. شما باید یه استاد تیچینگ رو بیارین، چون ببینید اصلا کارگاه یعنی چی؟ کارگاه یعنی جا، ورکشاپ یعنی چی؟ جایی که یاد دهی مساوی با یادگیریه. ما در کلاس‌های دانشگاه کانتنت محور درس میدیم، یعنی این تزو نداریم. میگیم من اینجا یه چیزایی میگم باید بری خودت بخونی. اینجا یعنی یاد دهی مساوی با یادگیری نیست. اما در روش‌های گفتگو محور، دانش آموز محور یا دانشجو محور، ما هدفمون اینه که میگیم یاد دهی مساوی با یادگیریه. یعنی من همون قدر که مطلب میگم همون قدرم یاد بگیر. اونجا گفتگو محوره، پرکتیس محوره، با هم تمرین حل کردن محور. ولی ما تو دانشگاه اینو کم رنگش میکنیم. حالا من حرفم اینه، ما تواناییشو داشته باشیم بد نکنیم. ببین خیلی فرقه که من بگم من توانایی ایجاد گفتگو در کلاس دارم با اون یه استاد، بعد بگم نه من نباید اینجا گفتگو ایجاد کنم، من کانتنت محور باید درس بدم، تا اینکه تواناییشو نداشته باشم. تواناییشو داشتن میشه ارتقای کیفیت، چون ممکنه اینجا نکنید ولی توی ورکشاپ بکنید، توی کلاس رسمی نکنید، یه جای دیگه بکنید. هدف اینه که ما تواناییشو داشته باشیم، اما تصمیم بر اجراش خودش یه بحث دیگه است که میگم اینو باید یه استاد تیچینگ بگه که ما میتونیم تو سطح آموزش عالی انتظار داشته باشیم که برخی از کلاس‌ها به این سبک اداره بشه یا نه. و متوازانه میگم که اون یه پرسش دیگه است. یه استراحتی بکنیم.